دو بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فردا است. مذاکرات سه‌جانبه ظریف، اشتون و کری در وین آغاز شد. در حمله به خودروی نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان، سه مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند. و وزیر اطلاعات ایران میگوید افراد مرتبط با داعش در داخل کشور شناسایی شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم، با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر خارجه آمریکا دقایقی پیش در وین آغاز شد. همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین محل برگزاری مذاکرات همراه ماست. هانا، برای ما میگی که در وین چه میگذره؟
سلام می‌کنم به تو رویا و به شنوندگان رادیو فردا. بله، دقایقی پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای در هتل کوبورگ در مرکز شهر وین پیوست، مذاکراتی که سه جانبه با حضور وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 انجام میشه. این مذاکرات البته از روز گذشته آغاز شد بین معاونان جان کری و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، و شب گذشته هم آقای ظریف با خانم اشتون دیداری طولانی حدودا 3 ساعت داشت در دفتر نمایندگی ایران در شهر وین، دیداری که سخنگوی خانم اشتون اون رو مفید قلم داد کرد. امروز قرار هستش که دیدار به صورت سه جانبه بین این مقام های ارشد و شاید دو جانبه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا ادامه پیدا بکنه. و دیروز اعلام شد که مذاکراتی که برای 2 روز برنامه ریزی شده بود قرار هست در روز 5 شنبه هم ادامه پیدا بکنه، و این بار با حضور مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن. دیداری بین ایران و 5 به علاوه 1 با هدایت محمد جواد ظریف و کاترین اشتون.
و هانا، گویا اعضای 5 به علاوه 1 در کشورهای مختلف ملاقات هایی با همدیگه داشتن، چه صحبت هایی در حاشیه این مذاکرات مطرح شده؟
بله، دیروز در پایتخت فرانسه دیداری بود بین جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، دیداری که بر مسائل مختلفی تمرکز کرده بود، از جمله بحرانی که در خاورمیانه هم اکنون هست، موضوع اوکراین و همینطور موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران، که در این زمینه جان کری گفتش که دستیابی به توافق غیر ممکن نیست. در بعد به ورود آقای کری به وین هم یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت که تمرکز طرفین دستیابی به توافق تا روز 3 آذر و همکنون درباره تمدید مدت توافق 1 ساله ژنو صحبت نمی‌کنند. در حال هر دو طرف ایرانی و آمریکایی از روز گذشته صحبت از کار بر روی پیشنهادهای متفاوتی کردند که بر روی میز راههایی که به کم کردن فاصله منجر میشه. مقام ارشد آمریکایی که ساعتی پیش با گروهی از خبرنگاران صحبت کرده گفته که فاصله ها رو کم کردن. وزیر خارجه روسیه هم پس از دیدار با جان کری دیروز در پاریس گفتش که طرفین میتونن به توافق برسن، اما تاکید کرده که روز 3 آذر عدد مقدسی نیستش که قابل تغییر و تمدید نباشه. 3 آذر روزی است که توافق اولیه ژنو که سال گذشته به دست اومد به پایان میرسه، و اینجا همچنان صحبت از این هستش که اختلافات اساسی هنوز بر روی موضوعاتی اساسی از جمله دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در مدت توافق و همچنین بازه زمانی توافق و جدول زمانبندی رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران موضوعاتی هستش که هنوز اینجا مورد بحث هست و بعدی در این دور از مذاکرات به کجا می انجامه.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری های ایران، افراد مسلح روز سه‌شنبه دیروز با تیراندازی به یک خودروی گشت نیروی انتظامی پاسگاه رئیس آباد کیشکور در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، سه مأمور نیروی انتظامی را مجروح کردند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر، شمار مهاجمان را 3 نفر اعلام کرد که در عملیات تعقیب و گریز جراحت برداشته و به بیمارستان منتقل شدند. اما خبرگزاری تسنیم به نقل از همین منبع گزارش داده است که در عملیات تعقیب و گریز چند نفر از مهاجمان کشته و مجروح شدند. در هفته گذشته نیز چندین مورد حمله مسلحانه به ماموران انتظامی و مسئولان محلی در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی وزیر اطلاعات گفت اقدامات اعضای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق منافع ملی ایران را هم تهدید می‌کند. به گفته او وزارت اطلاعات از سالها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط گروه خلافت اسلامی به چالش کشیده شده همکاری اطلاعاتی داشته و برنامه‌های داعش را پیش بینی کرده بود. پلیس هنگ کنگ صبح امروز با استفاده از باتون و گاز فلفل با معترضان این شهر درگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه امروز خشن‌ترین روز در جریان اعتراضات در هنگ کنگ در دو هفته گذشته بوده است. معترضان کنترل یکی از خیابان‌های شهر را که منتهی به دفتر رئیس اجرایی هنگ کنگ می‌شده در دست گرفته بودند که پلیس برای متفرق کردن آنها وارد عمل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه اشغال یک روزه این خیابان توسط معترضان پایان یافته و در حال حاضر پلیس کنترل این خیابان را بر عهده گرفته است. در جریان این درگیری ها 45 تن نیز بازداشت شدند. و باراک اوباما و رؤسای قوای نظامی بیش از 20 کشور جهان روز سه‌شنبه برای نشان دادن قدرت ائتلاف در مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اوباما در این نشست اعلام کرده که تمرکز این کشور بر نیروهای ائتلاف بر درگیری‌ها در استان انبار عراق و همچنین شهر کوبانی در سوریه است. رئیس جمهوری آمریکا مجدداً بر طولانی بودن فرآیند مبارزه با داعش تاکید کرده و گفته که برای این موزل راه حل سریعی وجود ندارد. در مورد رایزنی‌های استراتژیک در وزارت دفاع آمریکا گزارشی می‌شنویم از همکارم نادر صدیقی.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه فرماندهان نظامی حدود 20 کشور متحد آمریکا در پنتاگون حضور یافت تا ضمن آگاهی از دیدگاه‌های آنها درباره روند عملیات علیه گروه بنیادگرای حکومت اسلامی درباره استراتژی مشترک نظامی با آنها به رایزنی بپردازد. ریاست نشست فرماندهان نظامی کشورهای متحد آمریکا را ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور بر عهده دارد. گزارش ها میگویند که برخی از متحدان آمریکا مانند ترکیه و چند کشور عربی معتقدند که برای جلوگیری از پیشروی نیروهای داعش در استان انبار عراق و در شهر مرزی کوبانی در سوریه و سرانجام شکست دادن نیروهای داعش، ایالات متحده باید سهم بیشتری بر عهده گیرد. منظور از سهم بیشتر هم شرکت دادن نیروهای رزمی زمینی آمریکاست که با سیاست دولت اوباما مغایرت دارد. کاخ سفید میگوید که وظیفه اصلی در مقابله با نفرات داعش با نیروهای دولتی و محلی است و ایالات متحده البته با پوشش هوایی، آموزش و خدمات مشورتی نقش خود را ایفا خواهد کرد. روز سه‌شنبه سرهنگ اد تاماس سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که مذاکرات فرماندهان نظامی کشورهای متحد تنها به رایزنی درباره چالش‌های پیش رو محدود می‌شود. انتقاد از استراتژی دولت اوباما تنها از جانب متحدانی مانند ترکیه و یا عربستان نیست. در واشنگتن نیز رقیبان سیاسی از جمله کسانی هستند که روش‌های رئیس جمهوری آمریکا را برای مقابله با نیروهای حکومت اسلامی کافی نمی‌دانند. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار عقیده کرد که داعش در حال پیروزی است و آمریکا در حال درجا زدن. بسیاری در آمریکا و کشورهای متحده آن بر این باورند که تنها حمله‌های هوایی علیه داعش کار نیروهای این گروه را یکسره نخواهد کرد. فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه نظر مشابهی را ابراز کرد. آقای هامند گفت به نظر می‌رسد که ایالات متحده در حال حاضر از قدرت هوایی لازم در جبهه سوریه راضی است. او افزود که البته هیچ یک از ما نمی‌داند که تحولات ناشی از این عملیات چه خواهد بود، ولی هماهنگی‌های کنونی مبنی بر کمپین هوایی بریتانیا در عراق و عملیات هوایی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس علیه هدف‌های واقع در سوریه نتایج خوبی داشتند. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید از اقدام ترکیه در آموزش نیروهای میانه رو مخالف دولت بشار اسد استقبال کرد. As a result of the conversations that General Allen had with his Turkish counterparts, Josh Ernest بعد از ظهر سه‌شنبه گفت که در نتیجه گفتگوهای جنرال جان آلن فرستاده ویژه آمریکا با مقام‌های نظامی ترکیه، آنکارا آمادگی خود برای آموزش و مسلح ساختن نیروهای مخالف دولت اسد در خاک ترکیه را اعلام کرده تا این نیروها بتوانند با ستیز جویان داعش هم مقابله کنند.
We don't have elements of the moderate opposition who can take the fight to ISIL on the ground.
سخنگوی کاخ سفید افزود که در حال حاضر عوامل نیروهای میانه رو اپوزیسیون سوریه که قادر به مقابله با داعش باشند وجود ندارد و این امر البته تأثیر بر شرایط موجود شبیه آنچه را که در کوبانی شاهدش هستیم محدود می کند. در نشست روز سه‌شنبه وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن، نمایندگان نظامی کشورهای چون استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نیوزیلند، اسپانیا و از کشورهای عربی مصر، اردن، عراق، لبنان، کویت و قطر شرکت دارند.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق با حمایت دولت این کشور در نبردهای خود با گروه خلافت اسلامی مرتکب جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی شدند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی دولت مرکزی بغداد را متهم کرده که گروه‌های شبه نظامی شیعه را تجهیز و پشتیبانی می‌کند. گروه‌هایی که به گفته این سازمان از زمان اشغال بخش‌هایی از کشور توسط گروه سنی مذهب خلافت اسلامی به آدم‌ربایی و کشتن شهروندان سنی عراق دست زدند، آنچه عفو بین الملل آن را جنایت جنگی نامیده است. در این گزارش 28 صفحه‌ای آمده، شواهد نشان می‌دهد که برخی غیر نظامیان سنی با اعدام‌های تعمدی روبرو شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، بسیاری از افرادی که ربوده شدند همچنان ناپدید هستند و برخی از آنها هم با اینکه خانواده‌هایشان وجوهی تا $10,000 به عنوان باج پرداخت کردند، باز هم کشته شدند. در گزارش عفو بین الملل آمده گروه های شبه نظامی شیعه غیر نظامیان سنی را تحت عنوان جنگ علیه تروریسم اما در اصل به دلایل فرقه‌ای به طور بیرحمانه ای هدف قرار می دهند. عراق از ماه ژوئن میلادی یعنی حدود 4 ماه پیش درگیر نبردهایی با شبه نظامیان اسلامگرای گروه خلافت اسلامی شده. گروه سنی مذهب خلافت اسلامی یا همان داعش متهم است به کشتار گسترده و جنایت علیه غیر نظامیان. این گروه به تازگی اعلام کرده که زنان و کودکان ایزدی به اسارت گرفته شده در شمال عراق را طبق شریعت اسلام به عنوان برده میان نیروهایش تقسیم کرده است. معاون کمیسر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ابعاد جنایات گروه خلافت اسلامی را غیر قابل تصور توصیف کرده. البته او اتهاماتی هم به نیروهای نظامی عراق درباره کشتن غیر نظامیان وارد کرده است. و حالا سازمان عفو بین الملل می گوید گروه های شبه نظامی شیعه از نبرد علیه گروه خلافت اسلامی به عنوان بهانه‌ای برای انتقام گیری از اعضای جوامع سنی عراق استفاده می کنند. این سازمان از دولت عراق خواسته در این باره دست به تحقیقاتی مؤثر بزند و برای مهار این گروه های شیعه اقدام کند. دولت عراق هنوز به گزارش سازمان عفو بین الملل واکنشی نشان نداده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. شنونده رادیو فردا به نام افسون در واکنش به خبر حمله به خودروی نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان نوشته دولت جمهوری اسلامی چرا کاری انجام نمی‌دهد؟ چرا مرز ایران و پاکستان را مینگذاری نمی‌کند؟ آیا قرار است تراژدی ایران و عراق دوباره تکرار شود؟ دولت آنقدر به واکنش به حمله‌های صدام نشان نداد تا جنگ شروع شد و از آن به نفع خودش استفاده کرد. حالا جنگ دیگری می‌خواهد تا ذهن مردم گرسنه و بیکار را به آن سمت بکشد. و مخاطب دیگری با عنوان سید سعید نوشته متاسفانه به نظر می رسد فعالیت گروه هایی مثل داعش در بلوچستان در حال افزایش است. شما هم می تونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2079260 1157 30 و همینطور 2042-603-8740-50.